بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه زمر مطلبی رو بیان میکنه که در جاهای دیگر قرآن هم باز این مطلب تکرار شده، با اون اینکه اگر از اینها سوال کنی، در آیه 38 میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر از همین مخالفین خودت، از همین کفار و مشرکین سوال کنی که خالق آسمان ها و زمین چه کسی است، لیقولن الله، اینها خواهند گفت خدا، الله. یعنی اینها در خالقیت میپذیرند که خداوند تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی خالقه. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، با تأکید اینها میگن خدا، نمیگن این بت یا اون بت یا این قدرت یا اون قدرت، یک قدرت قائلن. بنابراین اینا قائلن به توحید در خالقیت. قل، حالا تو به اینهایی که توحید در خالقیت رو قبول دارن بگو، افرأیتم ما تدعون من دون الله، آیا دیدید آنچه که میخوانید، تدعون من دون الله، غیر خدا، ان ارادن الله به ضرن حل هن کاشفات ضرهی، اگر خدا برای من یک ضرری بخواهد، این من دون اللهی که شما میخونی نشون، آیا اینها میتوانند این ضرر رو از من دور کنند، کشف ضر کنند؟ او ارادنی به رحمتن، اگر خدا برای من یه رحمتی بخواهد، هل هن ممسکات و رحمته، آیا اینا میتونن من دون این ما تدعون من دون الله میتوانند جلوی رحمت خدا رو بگیرن؟ قل حسبی الله، خدا برای من کافیست، علیه یتوکل المتوکلون، که این حسبی الله عبارت اخرای آیه 36 الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای بنده خودش؟ بعد در آیه 36 و 37 فرمود و یخوفونک بالذین من دونه، یعنی من دون الله، و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل. حالا همون مضمون رو در آیه 38 به یک تعبیر دیگری می‌فرماد اگه از اینها سوال کنی من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا میگن خدا، یعنی اینا توحید در خالقیت رو قبول دارن. بهشون بگو خب اگر خالق یکیست، ربم یکیست، توحید در ربوبیت نتیجه توحید در خالقیته. اگر او خالق همه چیزه، او قادر بر همه چیزه، اگر او خالق همه چیزه، او مدیر همه چیزه. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادن الله به ضر هل هن کاشفات ضرهی او ارادنی به رحمت هل هن ممسکات و رحمته، این غیر خدایی که شما میخوانید به عنوان اینکه اینها تأثیری در زندگی شما یا من دارن، اگر خدا ضرری برای من اراده کنه اینا میتونن کشف ضر کنن، اگر رحمتی برای من اراده کنه آیا اینا میتونن جلوی رحمت رو بگیرن، ممسک رحمت باشن؟ نمیتونن. اینا قدرتی ندارن در قبال خدا. قل حسبی الله، بنابراین شما به اینا بگو، بگو خدا برای من کافیه. به تعبیر آیه 36، علیس الله به کافن عبده، علیه یتوکل المتوکلون. اهل توکل بر خدا توکل میکنن، نه بر امور دیگه غیر خدا. که حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حالا نگاه تاریخی در برابر جماعتی مخالف که اون جمعیت زیادن نسبت به پیغمبر و پیروان پیغمبر، اون جمعیت توانمندن به لحاظ اقتصادی نسبت به پیغمبر و پیروان پیغمبر، اون جمعیت بالاخره در بین مردم یه نفوذ فرهنگی، یه نفوذ تاریخی دارن. در برابر اینها که حالا به ظاهر قدرت دست اونهاست، توانایی های ظاهری دست اونهاست، اینا دارن با پیغمبر مهاجهی میکنن، میترسونن. یخوفونک بالذین من دونه، خدا میفرماد به اینا بگو علیس الله به کافن عبده، آیه 36، بگو حسبی الله، خدا برای بر بسه، آیه 38. و این تنها قدرته، با همین تو تمام عالم رو میتونی بگیری. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با همین، بدون ظاهر امکانات ظاهری، همین حسبی الله، با همین توکل بر خدا، علیه یتوکل المتوکلون، به نتیجه رسید. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا به یک امر غیر طبیعی این براش اتفاق افتاد؟ یعنی مثلا به یک اشارتی یک قدرت خیلی خاصی پیدا کرد، یک ثروت خیلی خاصی پیدا کرد، یک تغییر خیلی خاصی در مردم ایجاد کرد، بدون اینکه مثلا تبلیغ کنه، بدون اینکه زحمت بکشه؟ نه، به ظاهر یک جریان کاملا طبیعی اتفاق افتاد، طوری که اونایی که نگاه مادی و طبیعی دارند، خب وقتی زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نگاه میکنن، یه تحلیل کاملا عادی و مادی دارن، یه چیز غیر عادی و غیر مادی نمیبینن. میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک سرزمین با اون خصوصیات یه کاری رو شروع کرد، بعد مثلا استعدادش، نبوغش باعث شد که او توجه پیدا کنه به بعضی نکته ها، با توجه به اون نکته ها مثلا چنین اقدامی رو بکنه، بعد که دید در مکه جواب نمیده این اقدامات، یا نتیجهش دیگه بیش از اونی که تا اون زمان حاصل شده نیست، قصد کرد از مکه بره بیرون، یه سرزمین دیگری که بالاخره زمینه بهتری وجود داره فراهم بشه، رفت به مدینه، اونجا زمینه فراهم شد برای خودش، یک حکومتی، یه سلطه ای ایجاد کرد، با اون حکومت و سلطه مثلا کم کم با مکه در افتاد. به هم یه تحلیل کاملا طبیعی، عادی، مادی، جریان به ظاهر خیلی خیلی به ظاهر بلای اونا که نمیتونن حقایق رو ببینن. به تعبیر قرآن، من یذلل الله فما له من هاد، که اینا گمراه هن. مثلا شما میبینی یک عمر تحقیق در اسلام کرده، یک عمر منابع اسلامی رو مطالعه کرده، اما هیچ ایمان نمیاره، هیچ ایمان نمیاره. خب شما ممکنه تعجب کنی، میگه آقا این همه اسلام خون چطور یه ذره ایمان نیاورد؟ خب اینا همین مصادیق من یذلل الله فما له من هاد، اصلا اینا احتمال نمیدن که اینا یک حقیقت معنوی توش باشه. نه اینکه آدم هایی مثلا حالا به ظاهر بیدینی باشن، نه مثلا مسیحی طرف هنو به مسیحیت خودش باقیه، یه عمرم اسلامو خونده، از شما هم از بعضی از کتابها رو از شما بهتر بلده، بعضی از مطالب از شما هم بهتر بلده. یعنی تعجب میکنی وقتی شما باش برخورد میکنی. یا مثلا یهودی همچنان یهودیت رو حفظ کرده، یعنی هیچ ندیده، هیچ چیز خاصی در زندگی پیغمبر ندیده که باعث بشه مثلا او رو جذب کنه. خب این جریان عادی و مادی که پیغمبر به ظاهر بر اساس اون جریان کار خودش رو انجام داده، واقعا یه معجزه الهیه. نه اینکه واقعا این یه چیز خیلی خیلی ساده است که هر کس دیگری بود همین نتیجه رو میگرفت. چقدر مدعی در طول تاریخ بوده که اصلا خیلی از اونا رو ما اسمشون رو هم نمیدونیم. به مناسبت این ایام فاطمیه، یکی از دوستانی که منبر رفت در این دفتر ما، یکی از دوستان بحث‌های قدیمی ما، خب یک مطالعه تاریخی کرده بود ایشون که بعد از پیغمبر یه عده ادعای نبوت کردن. گفت مثلا بعضی ها مرد بودن، بعضی ها زن بودن، بعضی از این زن ها اسم برد مرده، حالا مسیلمه معروفه که ماها شنیدیم، اسامی دیگری رو نام اسم شما اسمش هم نشیدی. بچه هم که میگه اسمش هم نمیتونی بگی اصلا که این کی بود، به یه اسمای عجیب و غریب. این همه مدعی بوده، تو اون زمانم بوده، قبلش هم بوده، اصلا هیچ کس یادی نامی اسمی از اینام شاید بعضیشون ندونیم. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و یک جریان ماندگار رو ایجاد کرد. این جریان ماندگار در طول این قرون و اعصار با این همه مخالفت ها، با این همه دشمنی ها، با این همه قدرت های جهانی که علیهش بودن، این اختصاص به این زمان نداره. اون زمان امپراتوری ایران، امپراتوری روم، امپراتوری چین، امپراتوری هند، این امپراتوری ها و قدرت ها همه مخالف بودن. به خصوص اون زمان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو دعوت کرد و اینا تازه گوششون خورد که یه همچین اتفاقی است، همه اینا مخالف بودن. اما اسلام کم کم آمد، بسیاری از این سرزمین ها رو فتح کرد، حالا بعضی جاها رو به قهر و غلبه، که البته وقتی با علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا در این زمینه مشورت کردند، اونهایی که میخواستن این کارو بکنن، حضرت مخالفت کرد. خب اونا بحرانهای داخلی میخواستن منتقل کنن به بیرون، از طریق انتقال بحران میخواستن مدیریت خودشون رو بر جامعه حفظ کنن. اینها شروع کردن فتوحات رو تا مسلمان ها رو از مشکلات داخلی به اصطلاح غافل کنن. اما اسلام همه جا رو از این طریق نگرفت. خیلی از سرزمین ها که دست اسلام افتاد و مسلمان ها اونجا توسعه پیدا کردن، اصلا به قهر و غلبه نبود. مثلا شما آسیای جنوب شرقی، یعنی از ایران برید به سمت پاکستان، هندوستان، بنگلادش، برید تا اندونزی که الان بزرگترین کشور اسلامی است، اینا رو که با جنگ کسی مسلمان نکرده، اینا همینطوری مسلمون شدن به خاطر اینکه مثلا بعضی از اهل معرفت، بعضی از به اصطلاح عرفا، اینا رفتن تو اون مناطق، مردم اینا رو دیدن، علاقمند به اینها شدن. تو اون سرزمین های 72 ملت که انواع ادیان و فرق و مذاهب و اینا وجود داره، یه دفعه سرزمین های بزرگ در اختیار اینها قرار گرفته، جمعیت های بسیار بسیار فراوان اینها دارن. این اسلام رفته همینطوری. خب خدا به پیغمبرش، حالا در اون زمان، در اون ابتدای داستان های اسلام، به هر حال 23 سال پیغمبر کلش چیزی نیست، اصلا کلش اوله، نه 4 سال اول 3 سال اولیه، کلش اول کاره. 23 سال چیه؟ من بارها این جمله عرض کردم، ما نزدیک 40 سال انقلاب کردیم، 23 سال چیه؟ نسبت به تاریخ 23 سال اصلا هیچی نیست، یه دقیقه، یه لحظه. خدا میفرماد حسبی الله، قل حسبی الله، بگو خدا برام کافیه، خدا همه رو درست میکنه. حالا این یه تفسیر بیشتر نگاه تاریخیه. این آیه تفسیر دیگری هم برمی‌داره اگر توفیقی بود بعداً اشاره می‌کنه.